اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت
بسم الله الرحمن الرحیم. بوی آش نذری ماه مبارک میرسد. بوی آش نذری ماه مبارک میرسد. باز وقت خواندن قدر و تبارک میرسد. باز میخوانم شب اول دعای افتتاح. باز میگیرم به زیر سایه قرآن پناه. باز میخوانم میان گریه ها جوشن کبیر، ذکر العفو و مناجات و اجرنا یا مجیر. باز از فرط آتش چشمم سیاهی میرود. باز از فرط آتش چشمم سیاهی می رود. از وجودم در همین حالت تباهی می رود. باز می گویم پس از افطار با نان و نمک. باز می گویم پس از افطار با نان و نمک رو به سوی کربلا، یا لیتنا کننا معک. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ الهی شکر. هر کجا که هستید زیر سایه قرآن و اهل بیت انشالله که زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. روزی که پشت سر گذاشتیم آخرین روز از ماه شعبان المعظم بود. شاید خیلی ها توفیق روزداری داشتن. همینجا عرض میکنم چه قبول باشه انشالله روزه های شما. و امشبم که شب اول ماه مبارک رمضان هست، ماه بندگی بندگان خوب خدا و ماه ضیافت، ماهی که سفره الهی پهن هست برای ما، انشاءالله بتونیم خوب ازش استفاده بکنیم. این برنامه زنده استقبال نور هست و به همین مناسبت مهمون خونه های شما شدیم تا این برنامه رو تقدیم بکنیم، هممون آمادگی پیدا بکنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. راه ارتباطی برای شما فراهم هست. آقای کیه با دستان مهربانش الان برای شما زیرنویس میکنه. 301203 سامانه پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستن در 5 قاره شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردن، مهربانی میکنن، لطف میکنن، بزرگواری میکنن، برای ما پیام میدن. منم تلاش میکنم در فرصتی که انشالله دست بده برخی از پیام‌های شما رو بخونم. میخوام به شما مژده بدم، یک مژده‌ای که برای خودم خیلی شیرین بود، خیلی غیر منتظره بود و خیلی خوشحالم از این اتفاق مبارک و حضور یک شخصیت بسیار با صفا، دوست داشتنی، خوش بیان، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عالی عزیزمون که مهمان برنامه ما هستند و فکر میکنم اولین برنامه است که ما در شبکه جهانی ولایت توفیق داریم خدمتشون باشیم و انشالله حسن مطلع بسیار خوبی است شروع ماه مبارک رمضان که در خدمت این استاد عزیز باشیم و انشالله برنامه‌های بعدی هم بتونیم از محضرشون بهره‌مند بشیم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. حلول ماه مبارک رمضان رو هم بهتون تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت استادی و همه دوستان بزرگوار مؤمنینی که بیننده این برنامه هستن سلام و عرض ادب دارم و تبریک و تهنیت برای فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی اعمال این ایام شعبانیه به خصوص و احیانا طاعات و عبادات و روزه هایی که امروز داشتن خدمت شما هستیم و انشالله
برنامه رو اجرا. خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید، دعوت ما رو قبول کردید و تشریف آوردید. حاجی عالی، چه اتفاقی قرار بیفته؟ امشب شب اول ماه مبارک رمضان هست. من داشتم یه تورقی هم میکردم، روایت هست میکنه از پیامبر بود که امشب درهای بهشت باز میشه، درهای جهنم بسته میشه و قرار هست که در این عالم یک اتفاقی بیفته. از این اتفاق امشب میخوایم برای ما بگید و اینکه چطور استفاده کنیم از این ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که فرمودید، واقعا ماه مبارک رمضان یک اتفاق بزرگ، یک نعمت بسیار بزرگ الهی هست که رحمت خداوند متعال سرریز میشه تو این ماه و به هر حال عنایت‌های خاص خدا. در ماه مبارک رمضان مؤمنین طعم یک زندگی مؤمنانه رو تا حد زیادی میچشن، یک زندگی مؤمنانه ای که خداوند متعال فرمان زندگی رو به دست میگیره، تو جزئیات زندگی خدا وارد میشه و تکالیف الهی تو این ماه بیشتر میشه. ببینید، شاید آیه اسماعیلی تو فرهنگ، متاسفانه حالا فرهنگ سکولار جهانی که تا حدی تکلیف گریز، دین گریز هست، تکالیف دینی رو محدودیت میدونه، دست و پاگیر میدونه، شاید اسم تکلیف که میاد و زیاد شدن تکلیف یه ترسی ایجاد میشه. اما اگر شما به یک کسی که میخواد انسانی زندگی بکنه، میخواد الهی زندگی بکنه، میخواد به هر حال رشد داشته باشه، یک کسی مثلا فرض کنید عالم بزرگواری مثل سیر ابن طاووس، اگر شما به ایشون بگید تکالیف چی هست، بگه تکلیف خدا سختی نداره، تکریم خداست، تشریف خداست، احترامی است که خدا متعال به بندگانش میگذاره. ولذا به هر حال خود دوستان محترم و بزرگوار میدونن که روز مکلف شدن خودش رو و اولین روز بلوغ خودش رو جشن گرفت به عنوان جشن تکلیف، که من لایق شدم، خدا با من میخواد حرف بزنه، خطاب بکنه، من لایق این شدم. واقعا هم همینجور هست. ببینید، ما هم معمولا لطف خدا رو تو رزق خدا میدونیم، معمولا این شکلیه، میگیم خدا به هرکی رزق بیشتر داده مثلا خیلی بهش عنایت داره، و حالی که رزق، همین رزق مادی رو خدا به گرگ و پلنگای بیابانم میده. اون چیزی رو که خدا لطف خاص و عنایت خاصشه تکلیفه، که به گرگ و پلنگا دیگه تکلیف نمیده. تکلیف فقط مال انسانه، خدا او رو لایق میدونه که من با تو کار دارم، میگم این کارو بکن، این کارو نکن. لذا انسان‌هایی که محبوب‌تر پیش خدا بودن تکالیفشون بیشتر بود. یعنی احترامشون در واقع، اون تشریفشون، اون تکریمشون بیشتر بود. تکلیف رو با این دید نگاه بکنیم، پیغمبر اکرم از همه تکالیفش بیشتر بود. در روایت هست که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که اون تکلیف ذبح فرزندش و سربریدن اسماعیل ازش برداشته شد که در قرآن همه دوستان خوندن، وقتی اون تکلیف ازش برداشته شد که قد صدقت الرؤیا یا ابراهیم، تا همین جا بود، امتحانت تا همین جا بود که به هر حال آماده باشی که فرزندت رو بتونی سر ببری. وقتی این تکلیف برداشته شد، تو روایت داره که از ابراهیم گریه کرد که خدا چی شد که من لایق نبودم که این تکلیف متوجه من بشه، گریه کرد. شب عاشورا شما دارید که وقتی ابو عبدالله علیه السلام بیعت رو از یارانش برداشت، در واقع تکلیف رو به یک معنا برداشت، که آزاد هستید، همه شروع کردن به تکاپو، به استراب افتادن، چی ابو عبدالله چرا، کجا بریم ما؟ یعنی این تکلیف رو التماس کردن که از ما بر ندار. ببینید، اون کسی که میفهمه، میفهمه که تکالیف خدا تکریم خداست، احترام خداست، تو رو بیشتر لایق دونسته که با تو بیشتر حرف بزنه. چرا تو بین تکالیف و دستورات دینی حج از همه جامع تر، یا یکی از جامع ترین دستورات دینی ما حج، که تو کل عمر یک بار بیشتر واجب نیست، یعنی انقدر ویتامینش، انقدر خاصیتش زیاده که یه بار بیشتر واجب نیست. چرا؟ چون تکالیفش از همه بیشتره. اونایی که حج مشرف شدن میدونن حاجی به محض اینکه محرم میشه، باران تکالیف رو سرش میاد،
خیلی چیزا براش حرام میشه،
یه مرتبه خیلی چیزا براش حرام میشه، شاید 24-5 چیز، چیزهایی براش واجبه، تلبیه گفتن، چیکار کردن، چیکار کردن، یعنی یک مرتبه خداوند متعال فرمان زندگی رو و جزئیات زندگیشو به دست میگیره. که مثلا فرض کنید تو محدوده حرم حیوانی رو نباید بکشی، گیاهی رو نباید بکنی، تو آینه نگاه نباید بکنی، کفشت باید چطور باشه، لباست باید چطور، حتی با کفش و لباس آدم هم کار داره. یکی از دوستان آیه اسماعیلی خیلی جالبه، روحانی کاروان بود، میگفت من تو طواف داشتیم میگشتیم، یه جوانی که از کاروان ما بود، دانشجو بود، اومد گفت حاج آقا چیزی رو خدا تکلیف نکرده، واجب نکرده که موقع طواف بگیم. گفتم نه عزیزم، آزادی. گفت چه بد، کاشکی اینجا هم خدا،
یعنی معرفت،
چون فهمیده بود مزهشو چشیده بود که چقدر قشنگیه که خدا ورود پیدا کنه به زندگی آدم، تو جزئیات زندگی آدم. برای همین هستش که شما نگاه بکنید وقتی که به هر حال یه زندگی مؤمنانه رو اونجا حاجی تجربه میکنه، یه زندگی که پیشش دست خداست، منیت رو میذاره کنار، تسلیمه، همش دنبال این که چیکار باید بکنم، خدا از من چی میخواد، ببینید همش دنبال اینه. اون وقتی که بعد از 10 روز جشن قربان میگیری، تو نفس تو زمین زدی، تو این منیت ها تو زمین زدی، حالا جشن بندگی بگی با مال جشن قربان. با اون وقتی که وقتی بر میگرده گفته شده که سریع برید به دیدن حاجی، چون این انگار از ملکوت اومده، این دیگه گناهاش همش بخشیده شده، که یومن ولدت و امه، مثل کسی که تازه از مادر متولد شد. ماه مبارک رمضان تقریبا یه همچین تجربه است، یعنی یه احرام دیگری است، ورود به یک زندگی مؤمنانه ای هست، به خصوص اگر کسی بخواد روزه خاص و خاص الخاص بگیره.
یعنی چی؟
ببینید تو روایات ما هست ازش استفاده میشه که یه لایه ای از روزه همین روزه است که عموم مردم باید بگیرن،
یعنی نخوریم نیاشامیم، مفطرات رو انجام
احسن انجام نده، که همین چیز بسیار بزرگیه.
بله.
ما فکر نکنیم مثلا این یه روزه عوامان است، نه، ما تو بعضی از روایاتمون داریم که این ریاضت اختصاصی انبیا بوده. در من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق اونجا نقل کرده از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمود که ماه رمضان ماهی است که روزش رو خدا بر انبیا، بر امتهای گذشته واجب نکرده بود، بر امت، فقط بر انبیا بود. راوی از امام صادق پرسید که آقا مگه تو قرآن نداره که کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجبه کما اینکه بر پیشینیان شما واجب بود، پس نشون میده که بر گذشته هم واجب بوده.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود که انما لم یفرض صیام شهر رمضان، خداوند متعال روزه ماه رمضان رو واجب نکرده بود بر امتها، بر انبیاء گذشته بوده، اما نسبت به این امت ففضل الله بهی هذه الامه، این امت رو خدا منت برشون گذاشت و جعل صیامه فرزن علی رسول الله و علی امته، روزه رو بر همه واجب کرد، هم بر پیغمبرشون هم بر خود امت. خب پس روزه، همین روزه نخوردن و نیاشامیدن و به هر حال لذت غریزی و جنسی رو تو مدت روز استفاده نکردن، همین روزه ریاضت اختصاصی انبیا بود، چیزی کمی نیست. اما مرتبه بالاتر از این روزه، روزه خاصه، روزه خاص اینه که عزا و جواره هم روزه باشه، چشم و گوش و زبان هم روزه باشه. به هر حال ما تو بعضی از روایاتمون داریم امیرالمومنین علیه السلام هم چهار چیز هستش که روزه رو باطل میکنه: اربعتون تفسد و صوم و اعمال الخیر، الغیبه غیبت کردن، والکذب و نمیمه سخنچینی و دو به هم زنی کردن، و نظر الالاجنبی نگاه به نامحرم کردن. خب این 4 چیز که روزه رو باطل میکنه، نه از جهت شرعی، از جهت فقهی.
بله.
این مال اون روزه خاصه، اون کسانی که میخوان اعضا و جوارحشون هم روزه باشه و توی مرتبه مراقبه باشه که کوچکترین حرامی مرتکب نشن، برای اونا هست. از این بالاتر روزه خاص الخاصه، روزه هستش که فکر و جان انسان هم حتی اندیشه های شیطانی نداشته باشه، بد دل نباشه نسبت به کسی دیگه، کینه نداشته باشه نسبت به دیگری، یعنی درون انسان هم پاک باشه. گفت زهر چه غیر یار، فیض کاشانی تو دیوانش هست، زهر چه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، دمی کان بگذرد بیاد رویت، از آن دم بیشمار استغفر الله. این دیگه مال مراحل بالاتر. خب حالا ببینید اگه کسی این مراحل رو میخواد بگیره، تکالیفش زیاده، خیلی باید مراقبت داشته باشه، خیلی باید حواسش جمع باشه. اصلا من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون آقای اسماعیلی، این خیلی جالب. ببینید تو ماه مبارک رمضان یه اتفاقی که میفته، که حالا شما فرمودید چه اتفاقی میفته، یه اتفاق خیلی جالبی که میفته که اگه دوستان توجه کنن میبینن همین جوره، خداوند متعال به صورت یه توفیق اجباری و یه لطفی که خدا میکنه در حق بندگانش، تجربه یک زندگی عارفانه رو که خیلی از عرفا بعد از سالها ریاضت بهش رسیده بودن، خیلی راحت در اختیار مؤمنین قرار میده. چی؟ خیلی از عرفا هستن، یعنی تمام هم‌وغم ما یک عارف سالکه الالله که میخواد به قرب خدا برسه اینه که تمام روزش متذکر خدا باشه، غفلت از خدا نداشته باشه، وقت پرت نداشته باشه، تمام روزش به نوعی عبادت باشه، در خدمت خدا باشه. اگر یه عابدی بعد از یا عارفی بعد از 50 سال 60 سال 70 سال خودشو برسونه به این مرحله، خیلی مرحله بلندیه. خب حالا شما ببینید تو ماه مبارک رمضان خدا میفرمایید که انفاسکم فیه تسبیح، نفساتون ذکره. خب نفس که آدم میکشه که نمیتونه نفس نکشه،
بله.
دائم و ذکری،
سبحان الله،
دائم و ذکری. خب این ولی یه عارفی است بعد از 60 سال ریاضت، اما شما دائم و ذکری. نومکم فیه عباده، خوابتون عبادت. بذار شما تو ماه مبارک، معمولا مؤمنین تجربه کردن بعد از خواب تو ماه رمضان وقتی بلند میشن سبکن، سنگین نیستن. فرق میکنه این خواب با خوابای دیگه، این خواب عبادت بود. ببینید شما تو کل روز این چنین هستش. خب این تجربه یک زندگی عارفانه‌ای هستش که خدا متعال برای انسان فراهم کرد. از این جهته که اون اتفاقی که تو ماه مبارک میفته این هستش که به تمام معنا یک ماه خداوند متعال یک لذتی رو برای کسانی که میخوان این لذت رو بچشن واقعا زمینش رو فراهم بکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. چند تا شکر باید به جا بیاریم همین امشب. اولا شکر خداوند متعال رو به جا بیاریم از اینکه جزء امت پیامبر گرامی اسلام هستیم، پیامبر رحمت هستیم، پیامبر اعظم هستیم و این لیاقت به ما داده شده که در ماه مبارک رمضان روزه بگیریم. خیلی خیلی ارزشمنده و شکر این رو هم به جا بیاریم که داریم وارد ماه مبارک رمضان میشیم، زنده هستیم. چه بسا ممکنه افرادی چند روز گذشته از دنیا رفتن و این توفیق رو نداشتن درک بکنن ماه مبارک رمضان رو. انشالله که خدا این توفیق رو به ما داده وارد بشیم و خوب هم از ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم. خب برخی از دوستان عزیز هم که لطف کردن برای ما پیام دادن، یه عزیزی گفتن که از طرف من پیشانی نورانی مهمانتون حجت الاسلام عالم عزیز رو ببوس، عالی عزیز رو ببوس. بعد چشم، انشالله من این توصیه شما رو حتما بعد از برنامه انجام میدم. و خیلی از دوستان تشکر کردن از حضور شما جناب استاد عالی، واقعا ممنون و سپاسگزار شما هستیم و صحبت‌های شیرین شما رو حتما دوستان بهره‌مند میشن. خیلی از عزیزان هم نکات دیگه گفتن که انشالله ما میخواییم از فرصتمون خوب استفاده بکنیم و در فرصت‌های بعدی من حتما پیام‌های شما رو خواهم خوند. حاجای عالی، خب اشاره فرمود به روزه ماه مبارک رمضان. خب خیلی خوب هست، یکی از مواردی است که خداوند متعال برای ما تکلیف قرار داده و فرمودید که واقعا چه رزقی هست و چه خصوصیتی برای این تکلیف الهی هست. اما میخوایم ببینیم فقط همین روزه ماه مبارک رمضان هست؟ این رو از این باب میگم که شاید برخی از بیننده های ما مثلا مریضه، کسالت داره، مثلا نمیتونه تو ماه مبارک رمضان روزه بگیره، خیلی هم قصه دار میشه. من این رو بارها دیدم، گاهی پیام میدن آقا چیکار کنیم، دلمون میگیره، دلمون میخواد روزه باشیم اما شرایط مهیا نیست، یا مریضی یا کسالت یا مشکلات دیگه. آیا رزق ماه مبارک رمضان فقط روزه است یا چیزای دیگه هم هست؟
ممنون آقای اسماعیلی سوال رو که کردی، چون واقعا سوال مبتلا به است. همونجور که میفرمایید بسیاری از مؤمنین عذر دارن تو ماه مبارک رمضان و به هر حال یه دلشکستگی براشون فراهم میشه که البته خود اون دلشکستگی خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمند هستش که به هر حال تو ماه مبارک نتونن استفاده بکنن. ولی حقیقت مطلب این هستش که رزقهای ماه مبارک رمضان فراوانه. حتی شما ببینید تو قرآن خدا متعال وقتی ماه رمضان رو معرفی کرده به روزه معرفی نکرده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، به قرآن معرفی کرده. یعنی رزقهای دیگری هست، از جمله مهمترین رزقها رزق قرآن. من یه توصیه میکنم خدمت دوستان بزرگواری که بیننده برنامه هستن. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعای 44 و 45 صحیفه سجادیه دو تا دعا داره. دعای 44 دعای استقبال ماه مبارک رمضانه که که برای کسی که میخواد به هر حال وارد ماه رمضان بشه، رزقهایی که و توجهاتی که باید داشته باشه به رزقهای امام مبارک رمضان اشاره شده. در دعای 45 صحیفه سجادیه دعای بدرقه و وداع با ماه مبارک رمضانه که اگر کسی استقبال خوبی نداشته حداقل وداع خوبی داشته باشه. من اون توصیه‌ای که میخوام بکنم خود از دوستان محترم و بزرگوار این هستش که اگر بتونن همین امشب،
بله
اگر بتونن، اگر نه حالا فردا، ولی تو اولین فرصت هر دو دعا رو با توجه به مضمونش، مهمش اینه، اون دعا خیلی ارزشمنده ولی مضمون و معناش رو توجه بکنن. رزقهایی که اشاره شده که کسی حسرتشو بعدن نخوره که چه چیزایی بود من توجه بهش نداشتم، تو این دعاها اشاره شده و امام سجاد علیه السلام به زیباترین وجهی توجهات و تذکراتی دادن به اون چی که باید یه مؤمن تو این ماه بهش توجه داشته باشه. اصولا ببینید آیه اسماعیلی، تو مسیر بندگی خیلی این تلنگرها، این تذکرها، این دست گذاشتن روی نقطه های مهم و حساس خیلی میتونه تو مسیر بندگی کمک به یک کسی باشه که میخواد قرب خدا رو به دست بیاره. گاهی موقع مسیر زندگی رو عوض میکنه، گاهی موقع آدم رو تکون میده، هول میده. یه جمله، یه تیکه، من حالا بعد نیست تو پرانتز عرض بکنم، یکی از آقایون میگفتش که من قبل از انقلاب، شاید مثلا بوده 50 سال پیش، 45 سال پیش، اطراف عراق یه شهری رفته بودم ایام محرم برای تبلیغ. یک همون شب اول وارد حسینیه که شدم، دیدم یه آقایی که مست بود وارد شده و هیچ کسی هم جرأت نداره به او چیزی بگه، هیچ کسی جرأت نداره. من وقتی وارد شدم اومد سمت من، می‌خواستم برم حال روی منبر، به من گفتش که یه شعری شروع کرد با همون حالت خودش خوندن. شعرش این بود: بردند ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشد. بردند ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر ماند تا قسمت که باشد. من فوری دست رو سینش گذاشتم، گفتم اون یه ذره مال امام حسینی که امشب دعوتت کرده، مواظب باش اون ذره دلتو دیگه کس دیگه نبر، اون سهم امام حسینه. گفت در جا نشست و شروع کرد اشک ریختن. ببینید گاهی موقع یه تذکر، یه تلنگر. یا آقای الان هست سنی ازش گذشته، از آیون هستش، میگم من پدر و مادرم هر دو از دنیا رفتن، ولی یادم بچگیم که گاهی موقع ها نیمه شب بود، نزدیک اذان صبح بود، پدرم وقتی میخواست مادرم رو صدا بزنه برای نماز اینجوری صدا میزد. گاهی موقع ها میگفت من یه موقع بیدار بودم میشنیدم پدرم صدا میزد که خانم جان بلند شو، انقدر بخوابیم تو قبر که کسی دیگه صدامون نزن. ایشون میگفت من هر موقع که تو یک جایی، تو یک کاری تنبلی میخوام بکنم، اون کلام پدرم به مادرم که خانم جان انقدر بخوابیم که کسی دیگه صدامون نزنه. ببینید یه تذکره، یه توجهه، ولی چقدر میتونه آدم رو جلو ببره تو مسیر بندگی. از این تذکرها و تلنگرها تو دعاهای اهل بیت زیاده، به مناسبت زمانهای مختلف، مکانهای مختلف. تو ایام عزا چه حالاتی، چی کار باید بکنی؟ توجه به آدم میدن. تو ایام جشن و عید چی کار باید بکنی که جشنت و عیدت لهو و لعب نباشه، مؤمنانه باشه، سرور باشه، خوشی باشه، ولی خوشی باشه که قرب بیاره، تو رو دور نکنه از خدا. تو حالات مختلفت، تو دعای خمس عشر تو مفاتیح دوستان دیدن، تو حالت شک چجوری باش، تو حالت خوف چجوری باش، تو این حالت چجوری باش، تو اون حالت چجوری باش. این تذکرها و تلنگرهای مسیر بندگی رو اهل بیت تو دعاهاشون خیلی توجه دادن. این دعای 44 و 45 امام سجاد علیه السلام تو صحیفه هم از همین تذکرها و تلنگرها زیاد داره.
درست.
وقتی ماه مبارک رو امام سجاد توصیف میکنه، البته خیلی چیزا توش هست، من یه اشاره فقط مهم بکنم، حضرت میفرمایید که شهر الصیام، ماه روزه، شهر القیام، شهری است که آدم میتونه به پا بخیزه، انسانی که افتاده است میتونه حالا بلند شه،
جون بگیره،
حالا جون بگیره، یه شخصیت دیگری بشه. شهر القیام، شهر الاسلام، ماهی است که آدم تسلیمه، اون منیت ها کنار میره، خودشو در اختیار خداوند متعال میگذاره. لذا بعد از یک ماه عید فطر جشن بندگی میگیره که من یک ماه در اختیارت بودم، تسلیم بودم، حالا خوشحالم که یک ماه رو این کار رو کردم. شهر و تهور، ماهی است که آدم پاک میشه توش. ببینید خیلی وقتای دیگه هم آدم میتونه پاک بشه و خالص بشه، اما همه جا فضا مهیا نیست، همه جا ابزارش نیست. شما تو خونتون ببینید، تو خونه یه فضایی به نام حمام هستش که امکان برای پاک شدن و تمیز شدن
به ظاهری بدن انسان
بسن. ابزارش هست ده. تو پذیرایی به این سادگی نمیشه، تو آشپزخونه به این سادگی نمیشه، یه جا هست. تو ماه‌های سال هم یک ماه هست که خیلی چیزا فراهم شده برای پاک شدن، ماهای دیگه هم میشه، نه اینکه نمیشه، ولی تو این ماه هست که شیاطین در قل و زنجیرن. این شوخی نکرده پیغمبر اکرم با ما، واقعا تو این ماه تحریک از بیرون برای وسوسه هایی که انسان رو به گناه بکشه به شدت کم میشه. شیاطین در قل و زنجیر هستن، ملائکه امداد میکنن و کمک میکنن. دوش رحمت خدا که هیچی، آبشار دوش ده، تو ماه رمضان دوش نمیگیر آدم، زیر آبشار میره. تو این ماه هست که عرض کردیم نفس ها، ذکر، خواب، عبادت، یه خط قرآن خوندن، منزی ختم قرآن تو غیر ماه مبارک رمضان. خب خیلی وسیله و ابزار و امکانات برای پاک شدن فراهم هست. البته خب ببینید به هر حال یه حرکتی هم خود انسان باید بکنه، یه تلاشی، یه مراقبه‌ای، یه کاری هم باید بکنه برای پاک شدن. ولی آدم میتونه حتی حمام هم بره ولی پاک نشه.
بله.
یه کاری هم باید بکنه. خدا رحمت کنه یکی از اساتید رو، آیه علی صفایی بود، ایشون یه لطیفه ای رو نقل میکرد، خاطره خودش بود، میگفت ما بچه که بودیم تو اون حمام خزینه های قدیم که مثل استخر مانندی بود، میگفت چند نفری از با دوستانمون میرفتیم اونجا، دو سه ساعت اونجا فقط سرکله هم دیگه میزدیم و بازی میکردیم و یه مرتبه میبینیم که دو سه ساعت گذشت و دیر شده باید بریم، هنوز خودمون درست نشسته و همچین به تعبیری حالا نیمشور میرفتیم خونه. وقتی میرفتیم خونه یه فس کتک از مادرمونم میخوردیم، گفت تو حمام رفتی کثیف‌تر برگشتی، کثیف برگشتی، سه ساعت کجا بودی؟ ایشون میگفت میتونه آدم حمام بره ولی تمیزم بر نگرده، چرکاشو فقط اونجا خیس بده. میتونه آدم تو ماه رمضان وارد بشه، از این همه نعمتها و رزقها استفاده نکنه و خدا اون آخر بگه فلانی تو که کفران نعمت کردی. کفران نعمت اسمش میاد رو ما،
یعنی استفاده نکردن کفران نعمت.
کفران نعمت. خدا متعال این زمینه رو فراهم کرد، میگه تو این رزقایی که من برات فرستادم که هدر دادی. که ببینید اون وقت اسم کفران نعمت میاد، هدر دادن فرصت میاد، فرصت سوزی میاد، این عنوان ها پیدا میشه، این عنوان ها پیدا میشه. لذا گفتن که اگر کسی از ماه رمضان خارج بشه و بخشیده نشده باشه، از شبهای قدر، از ماه رمضان خارج بشه، فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر، این یه شقاوت و یه خبث و یه آلودگی ذاتی توش هست که به هر حال باید خودش رو یه جای دیگری، احیانا مثلا عرفه اگر گیرش بیاد، اونجا بتونه جبران بکنه. مقصود این هستش که تو این حمامی که شهر الطهور به تعبیر امام سجاد هست، اینجا آدم یه تلاشی هم میخواد، یه مراقبه‌ای هم میخواد که اگه فرصتی حالا پیش اومد، من عرض میکنم که بهترین مراقبه تو این ماه چی هست. به هر حال اون سوالی که فرض در کل جوابش این هستش که نه خیر، ماه مبارک رمضان یکی از رزقهاش روزه است، ولی انواع و اقسام رزقها فراهمه که من توصیه میکنم این دوتا دعای 44 و 45 رو با توجه به مضمون بخونن تا استفاده بکنن از اون رزقهای ماه.
انشالله. حتما. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما جناب استاد عالی. عزیزان خوبه بیننده برنامه زنده استقبال نور رو همراهی می‌فرمایید از شبکه جهانی ولایت و این برنامه به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان تقدیم حضور شما میشه. خودمون رو آماده بکنیم برای یک مهمانی بزرگ، ضیافت الهی ماه مبارک رمضان. اتفاقا یکی از اعمالی هم که برای امشب وارد شده فکر می‌کنم زیارت امام حسین علیه السلام هم هست، شب اول ماه مبارک رمضان. نمیدونم چه کرده ابی عبدالله با دلها که هر مناسبتی درش قرار میگینیم، میبینیم زیارت ارباب بیکفنمون حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام هم در اون وارد شده. حالا دوستان اگر تونستن بخشی از تصاویر حرم امام حسین علیه السلام رو به صورت زنده بله خیلی ممنونم. این هم تصاویر زنده حرم مولامون آقامون حضرت سید الشهدا علیه السلام. الهی که نصیب و قسمت همه شما بشه زیارت با صفا و با سعادت ششگوشه قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. البته این حرم حرم نازنینه، قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس هست که گاهی هم دوستان حالا تصاویر حرم سید الشهدا رو هم برای شما نمایش خواهند داد. بریم اتاق فرمانی بخشی رو ببینیم، برگردیم باز هم میخوایم از صحبت‌های شیرین جناب استاد عالی بهره مند بشیم.
با روی سیاه با گریه با از راه مده با بار من خیلی بدم من دیر اومدم دستم را بگیر من بلدم می ترسم اگر بخشیده نشد درد دلم من با کی بگیرم.
الهی چه گسترده و بی توقع و بی صدا می بخشی و ما چه حسابگرانه تسبیح می گوییم. خدای عزیز رو ممنون و سپاسگزاریم که ما رو در شب اول ماه مبارک رمضان راه داده به خونه خودش، به مهمانی خودش، به ماه خودش و انشالله که بتونیم کمال استفاده و بهره رو ببریم. و میخوام عرض بکنم خدمت بیننده های خوب و باصفا و دوست داشتنیمون که من همیشه تعبیر میکنم به شماها از فرشته های روی زمین، مخصوصا عزیزانی که در کشورهای مختلف هستن، در اون فضای آلوده و پرگناه اما با دلی پر از امید و زندگی پر از نور و نورانیت زندگی خودشون رو ادامه میدن و حال هوای دلشون حال هوای خدایی و اهل بیتی هست. این هم تصویر زیبا و با صفای صحن و سرای سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام که دل هر عاشقی رو با خودش همراه میکنه، مخصوصا که اگر شب اول ماه مبارک رمضان یک سلام بدیم به محضرشون و عرضه بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. انشالله که نصیب هممون بشه زیارت نورانی امام حسین علیه السلام. برنامه زنده استقبال نور از شبکه جهانی ولایت تقدیم میشه و مهمان عزیز ما هم جناب حجت الاسلام و مسلمین استاد عالی هستن. حاجا یک خطبه خیلی معروف و مشهوری هست از پیامبر گرامی اسلام که به نظر میرسه که در آخرین جمعه ماه شعبان المعظم بیان فرمودن که خطبه خلاصه خیلی نکات معنوی زیادی درش هست، خیلی پیام‌های ماه رمضونی درش هست. اگر صلاح می‌دونید یک اشاره به این خطبه داشته باشیم.
بله، همینجور که فرمودی پیغمبر اکرم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مژده فرارسیدن ماه رو که برکات و رحمت و هر حال عنایت‌های خاص خداوند متعال درش هست رو به مردم دادن و جملات واقعاً کلیدی و راهگشایی رو مطرح کردن برای کسانی که میخوان استفاده کنند تو همین یک ماه انسان دیگری باشند و واقعاً اگر احیاناً خدای نکرده به هر حال آلودگی‌هایی درشون هست پاک بشن. یکی از جملاتی که پیغمبر اکرم در این خطبه فرمودن این جمله هست که ایها الناس ان انفاسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها به استغفارکم، جان شما اسیر اعمالتون هست، جانهای شما اسیر این اعمال نمیذاره که این روح پرواز بکنه به عوالم بالاتر بره، آدم رو زمینگیر کرده، در بند کرده. ففکوها به استغفار کن. این رو، این اسارت رو از جانتون بردارید با استغفارتون، استغفاری که به خصوص تو این ماه مبارک رمضان شکل دیگری هست از پذیرفتن توبه و غفران الهی. فرض کردم از طرف عالم بالا هم این مغفرت به هر حال سرریز هستش و زمینش فراهم. واقع مطلب این هستش که جناب اسماعیلی، ما واقعا اگر هر کسی خودش رو حساب بکنه میبینی که خیلی اسارت ها داره، گاهی موقع اسارت نسبت به عادت ها و رفتارهای زشتش، اسیر، بعضی اسیر چشمشونه، این چشم جوری هستش که به هر حال گناه میکنه، اسیر زبانشونه، میدونه که این زبان او رو به جهنم میتونه ببره ولی اسیرن دیگه، دست خودشون نیست، کار نمیتونن کاری
بکنن،
مثل کسی که گرفتار و معتاد، اسیر در زندان و حبس خودشه، اسیر خصلت ها و ملکات زشتشه، اسیر حسادته، اسیر سوء ظنه، اسیر بددلیه، اسیر بخله، اسیر حرصه. اینا چیزایی هستش که ما رو زمین گیر کرده، اینا چیزایی هستش که باورهای ما رو سست میکنه، اینا چیزایی هستش که یواش یواش کمرنگ میکنه اعتقادات ما رو، اینا آلودگی هایی هستش که به هر حال مثل زنگار، مثل فرض کنید غباری که میشینه یه جایی رو کدر میکنه، قلب و جان انسان رو کدر میکنه. اون وقتی انسان میتونه اینها رو به هر حال از خودش شستشو بده، پاک بکنه، که یکی از بهترین وقتاش ماه مبارک رمضانه. ببینید اصلا به طور کلی من این نکته رو عرض بکنم، دوستان بزرگوار توجه داشته باشن، هر موجودی که رتبش از جهت وجودی پایین‌تر باشه اسارتش بیشتره.
درست.
هر موجودی، شما ببینید حیوانات اسیر غرایزشونن، اسیر غریزه هاشون هستن، مثل فرض کنید شتر و گاو اسیر شکمن، دائم باید بخوره، دائم باید نشخوار بکنه، گرگ و پلنگ اسیر درندگی هن، مار و عقرب اسیر گزندگی هن، اسیر این غریزن، اقتضای طبیعتشون این هست، اصلا نمیتونن اینو به هر حال یه جوری حاکم باشن بر این بذارن کنار. مثل مورچه اسیر طمع، دائم دونه جمع میکنه، اسیر. موجوداتی که پایین، گیاهان باز اسارتشون بیشتره، اسارتشون بیشتره، اصلا نمیتونن حرکتی بکنن، درونشون یک حرکتی هست اما در این حال همون اسیرن تو مسیری که به هر حال براشون خلق شده، اسیر یک طبیعتن. جمادات مثل سنگ اسارت باز خیلی بیشتر از اینه، توش دیگه حرکتی هم دیگه نیست. موجود پایین‌تر اسارت بیشتر. بعضی از انسان‌ها اینجوریان، بعضی از انسان‌ها اسارتشون اونها رو زمینگیر میکنه، اسارتشون اونها رو پایین میبره، واقعا این اسارت ها اذیتشون میکنه. من یه چیزی رو عرض میکنم، جسارت هست البته واقعیش، ولی این تلنگرها احتیاجه که به هممون خورده بشه. گاهی موقع ها بعضی از انسان ها هستن که روز قیامت شرمنده حیوانات میشن.
عجب.
شرمنده حیوانات، یعنی اون حیوان میگه فلانی، ما که اسیر بودیم اینجوری خلق شده بودیم، اما تو که خلق نشده بودی برای اسیر بودن، تو انسان خلق شدی، تو چرا مثل ما شدی؟ یکی از عرفای بزرگ ما مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی که بسیار با عظمت بوده، ایشون میفهمید که من ترسم اینه که روز قیامت شرمنده حیوانات باشم. ما ها معمولا میگیم شرمنده انبیا، شرمنده شهدا، شرمنده اینا نشیم، هیچ کی به ذهنش نمیرسه که شرمنده حیوانات نشه، اما ایشون این تعبیر رو داشت و واقعا تعبیر تکان دهنده است. خدا رحمت کنه آیت الله کشمیری رو، که آیت الله استم تقدر کریم کشمیری که در زمان ما بودن، ایشون میگه من یه موقع دیدم پدرم روبروی یه گربه نشسته، زل زده تو چشم گربه، گربه هم زل زده تو چشم پدرم، یه چند لحظه بعد پدرم چشم برداشت، گفت فلانی میدونی چی میگفت؟ میگفتش که من اگر گربه هستم منو اینجوری خلق کردن، اما تو رو که خلق نکردن حیوان باشی، تو رو خلق کردن انسان باشی، از اسارتات بیا بیرون. واقع مطلب اینه و بهترین وقت برای اومدن بیرون از اسارت به تعبیر پیغمبر اکرم با استغفار، با پاک شدن تو این ایام، همین ماه مبارک رمضان است. انسان‌های آزاده، انسان‌های بزرگان که از اسارت‌ها در اومدن. امیرالمومنین تو خطبه 45 نهج البلاغه یه تعبیری داره که چون امیرالمومنین فرموده من ترجمه میکنم و الا خب واقعش یه مقدار سنگینه ترجمهش. هست امیر تو این خطبه میفرماید که قرت ازن عینه، چشم علی روشن، از اقتدا بعد از سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله، که بعد از عمری میخواد مثل یک حیوان باشه، بعد از عمر طولانی میخواد در بندی یک شکم باشه، در بندی شهوت باشه، در بندی یک شهرت باشه. بعضیا همینن دیگه، تو این بندن. بعضیا تو یه بند شهرتن، اسم و عنوانن. اگر تو صف اول جماعت جا نباشه، صف دوم و سوم باشه، خجالت میشن گویی. اگر کسی جلو پاشو وای نسه، بلند نشه، انگار بدشون میاد. یعنی تو بند این عنوانها و به هر حال اسمها هستن. بعضی تو بند ثروتن، تو این بند گیر افتادن، تو بند ثروت. مدل ماشینش، مدل موبایلش، اگه یه مدل پایین تر باشه انگار خجالت میشه. مدل خونش اگر مثلا فرض کنید یه چیزی حالا کم و زیاد باشه، اگر به جای ماشین بنز سوار وانت بخواد بشه، شاید براش سنگین باشه. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو تو تهران، که ایشون میگه من یه موقع با وانت رفته بودم دنبال آیت الله استحمد آقای خانساری از مراجع با عظمت تقلید. میگه رفتم در خونه شون، وقتی اومد این وانت قرازه ما رو دید، بهش گفتم که حاج آقا این وانت آدم رو یاد چی میندازه؟ الان فکر میکردم میگه قبر و قیامت. گفت این وانت آدم رو یاد فرغون میندازه. بعدم با طیب خاطر و با خوشحالی اومد نشست، اصلا یک ذره براش فرق نکرد. آدمی که آزاد هست این چنینه، ولی بعضی اینجوری نیستن، در بندن. رحمت خدا و رضوان خدا بر مرحوم طلای بهاءالدینی، جلو چشممون بود دیگهشون رو میدیدیم. آیت الله بهاءالدینی این مرجع سالک با عظمت و بزرگوار، تو این پیرمردیش از 80 سال از خونه که میومد بیرون، اگه یه جا خسته میشد تو پیاده رو میگرفت میشست. آقا تو مرجع تقلیدی، تو مثلا ابدا در بند این حرفا نبود. یه مرتبه توی مجلس ختم وارد شده بود، از همون انتها اون آخر مجلس نشسته بود. ما آخر اون کسانی که صاحب مجلس بودن دیدن آقا اون آخر مجلس نشسته، دویدن رفتن زیر بغلش، آقا بفرمایید اون بالا. آقای بهاءالدینی فرمود اون بالا چه خبره؟ گفتن آقا هیچی. گفت هیچی مال خودتون. خب من اینجا نشستم دیگه، اون هیچی مال خودتون. چرا ما خودمون رو در بند هیچی ها بکنیم؟ آدمایی که بزرگند از اسارت ها در اومدن. تو این ماه یکی از کارهایی که میشه کرد در آمدن از اسارت هاست. آقای اسماعیل، من یه نکته عرض میکنم، شاید دیگه فرصت چندانی خیلی نداشته باشیم. ببینید، نیازها و کمبودهای واقعی ما این چیزاست. نیازهای ما این چیزاست. ما مثل فقر رو، مثل قرض داشتن رو، مثل بیکار بودن رو، این نیازها رو همه میفهمیم. اینا درد داره، اینا رو همه میفهمیم. اما یه سری نیازها رو همه نمیفهمن. حسادت رو، که این یه کمبوده، این کمبود. کینه‌ای بودن رو، سوء ظن داشتن رو، بخل داشتن رو، بد دل بودن رو، این کمبودها رو همه نمیفهمن. کی میفهمن؟ تو آخرت. اینجا شاید نفهمن.
درست.
هنر بندگی اینه که آدم همین اسارت ها، همین کمبود، همینایی که آدمو در بند کرده اینجا بفهمه.
اینجا بفهمه رفعش بکنه.
همینجا بفهمه رفعش کنه. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه یه جمله‌ای داره که از خدا میخواد و اوقفنی علی مراکز اضطراری. خدای من رو به اون اضطرارها و نیازهای واقعی خودم آشنا کن. منو به اونها، به اون دردهای واقعی خودم که ابدیت من رو ممکنه بگیره، من رو نسبت به اونها واقف بکن، آشنا بکن. این خیلی ارزشمند است. یه مرتبه برای امیرالمومنین علیه السلام یه فالوده سیب تعارف کردن. حسن امیر فرمود که من نمیخورم. من نمیکنم و شما بخورید. من نمیکنم ولی من نمیخورم. گفتن آقا برای چی؟ گفت بیترسم اگه هرچی دلم بخواد بخورم به برادرم رسول خدا نرسم.
عجب.
ببینید، حسن امیر نیازش اینه که با پیغمبر هم نشین باشه. اینا رو میبینه. این نیازها هستش که برای او اگه احیانا بهش نرسه، خدای نکرده، درده. این نیازها رو ببینه که براش درده. اینا رو باید بهش توجه بکنیم. یکی از آقایون، خدا رحمت کنه، آیت الله احمدی میانجی رو قومی ها خوب میشناسن ایشون رو. آقای احمدی میانجی، ایشون میگفت که یکی از دوستان ما برای من میگفتش، این خیلی عبرت آموزه، میگفت یکی از دوستان ما میگفت من تو هر سال 3 روز مشهد مشرف میشم، 3 روز دیگه همه کارامو میذارم کنار. این 3 روزم رسمم هم این بود که تو روز میگرفتم یا میخوابیدم یا مطالعه میکردم، شبها میرفتم حرم تا سحر، شبها کل شب استفاده میکردم تو حرم امام رضا علیه السلام. یه شب رفته بودم تا تو حرم حضرت تو قسمت بالا سر یه جای کوچیکی هستش نشسته بودم، کنار دستم یه آقایی بود که آنچنان میسوخت و گریه میکرد که تعبیر این آقایی بود که من حس میکردم مغز و استخوانش هم داره گریه میکنه. میگه بهش گفتم التماس دعا داریم. البته این چیز خوبی نیست که آدم وسط حال کسی ازش التماس دعا بکنه. میگه بهش گفتم التماس دعا داریم. خب از اون حال دیگه اومد بیرون که بعدن من خیلی پشیمون شدم که چرا بهش تو این حال گفتم. به من گفتش که فلانی چقدر میخوای تو دنیا باشی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت چقدر میخوای زندگی بکنی؟ گفتم منظورتون رو نمیفهمم. گفت ببین تو دو سه شبی که اومدی اینجا فقط از امام رضا کاه و جو خواستی.
عجب.
کی نیازهای اصلیتون رو میخواید؟ دیدم نه خیلی نکته ای گفت که واقعا چون من یه حاجتی داشتم. حالا البته عرض میکنیم حاجات رو هم بخوایم از اهل بیت، نه اینو نمیخواد نفی بکنه، ولی ایشون گفت فقط از امام رضا کاه و جو خواستی، یعنی فقط این نیازها رو دیدی. بعد خود ایشون همین که کنار دست من بود گفت واقعش اینی که من تا حالا تو عمرم از امام رضا حاجت مادی نخواستم جز یک بار. من رسمم اینی که دو ماه تو سال رو بیام، خیلی سال قبل بود، شاید مثلا 30-40 سال قبل اتفاق افتاده، شاید هم بیشتر، دو ماه از سال رو با خانمان بیایم مشهد. یک سال فقط اومدیم، بعد از یه چند مدتی که بودیم خانمم گفتش که فلانی پول دیگه نداریم، نه پول داریم برای اینکه مثلا فرض کنید به عنوان مثال سوغاتی بگیریم برای بچه ها، نه پول داریم اجاره خونه رو بدیم، نه پول داریم بلیت برای برگشت تهیه بکنیم. همون یک بار من و خانمم رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، با هم یه جا قرار گذاشتیم که برگردیم. من رفتم تو به امام رضا گفتم آقا من فقیر نیستم ولی الان بی پول شدم، شما یه پولی به من بدید 100,000 تومان، حالا اون موقع مثلا 40 سال شاید بیشتر، 100,000 تومان به من بدید، من برگشتم شهرمون از طرف شما به نیابت از شما صدقه میدم. اینو گفتم و از حرم اومدم بیرون سر قرارم با خانومم. وقتی اومدم دیدم خانومم یه کیف پول پیدا کرده، گم شده بود پیدا کرده به من داد. من رو کردم به امام رضا گفتم آقا از خودت من پول خواستم، این که مردمه، این که مردم. یه چند لحظه می ایستادیم، یه کسی اومد صاحب همون کیف بود، گفت شما هم چی کیفی اینجا ندیدی؟ گفتیم چرا، اینو بهش دادیم، خواست یه مژدگانی به ما بده. گفتم نه ما کاری نکردیم، یه چند لحظه امانتاً کیف شما رو نگه داشتیم، کاری نکردیم، بهش دادیم. اومدیم بیرون گفتم آقا هنوز نگرفتم از خودت میخوام. اومدیم تا فلک آب که نزدیک حرم امام رضا علیه السلام هست، یه کسی به من گفتش که فلانی شما پول نیاز داری؟ گفتم بله. شما 100,000 تومان اگه میشه به من بده، شماره حسابم بده، من تو شهرم که برگشتم به شما برمیگردونم. او گفت نه شما 500,000 تومان حواله داری. گفتم 500,000 تومان کی؟ اشاره کرد گفت از این آقای رؤوف، از این آقا، اشاره به حرم کرد گفت از این آقا. بعد یک دو سه تا نشونه گفت که دیگه فهمیدم این مال خود امام رضاست، این حواله امام رضاست. فلانی من از اون موقعی که مشهد اومدم فقط همین یک بار از امام رضا چیز خواستم، ولی شما این دو سه روز همش مسائل مادی. ببینید نه این آقا میخواست نصیحت بکنه که مسائل مادیتون رو نخواید، نه تو روایات اهل بیتون اومده، نه تو روایات اهل بیت اومده حتی نمک طعامتون هم از ما بخواید، بند کفشتون هم از ما بخواید، دائم بیاید در خونه ما. توسل با عنوان واسطه هایی که اولیاء خدا، عزیزان و محبوبین در خونه خدا هستن. اما اونی که بده اینه که فقط آدم برای این چیزهای مادی در خونهشون بره، اون کمبودهای اصلی و نیازهای واقعی که ما را اسیر کرده اونها رو آدم بیتوجه بهش باشه، این بده. تو ماه مبارک رمضان چیزی که پیغمبر اکرم یادمون داد این است که جانمون اسیره، اعمالمون، عادتهامون، خصلت‌های زشتمون. تو ماه رمضان بیایم سعی خودمون رو بکنیم که این اسارت‌ها رو بذاریم کنار. و این رو هم من عرض بکنم، شاید حالا فرصت چندان نباشه، حالا اگر
فرصت فعلا داریم
فرصت هستش. مهمترین عمل که پیغمبر تو همین خطبه اشاره کردن، چون بعضی هم میگفتن چی کار بکنیم، من همیشه آیه اسماعیلی به رفقای میگم که نپرسید چی کار بکنیم، بپرسید چی کار نکنیم. دنبال چه بکنیم ها نباشید، دنبال چه نکنیم ها باشید. ما کارهای خوب خیلی زیاد داریم، اما کارهای بدی داریم که نمیذاره این کارهای خوب بمونه.
مثل این که استاد بعضی مثلا میرن سراغ دکتر پزشک همیشه میگن چی بخوریم، مثلا نمیپرسه چی نخوریم، چی برامون ضرر
داره. اون چیزایی که ضرر داره تو ماه مبارک که عرض کردم آبشار رحمت الهی سر ریزه، تو فقط خرابش نکن، خدا خارقوچون میکنه. واسه همین هم وقتی از پیغمبر امیرالمومنین سوال کرد که افضل و بهترین عمل تو ماه رمضان چیه، پیغمبر فرمود الورع عن محارم الله، مواظب باش شما روزت شب بشه، شبت روز بشه، یک گناه نداشته باشی، با چشمت گناه نداشته باش، با زبانت گناه نداشته باش، با گوشت صدای حرام رو نشنو، ظلم به کسی نداشته باشیم. تمام مراقبمون رو تو ماه مبارک رمضان بر این بگذاریم، یعنی هم و غممون رو بگذاریم برای اینکه گناه و ظلم نداشته باشیم. البته خب طبیعی اون اعمالی رو که انجام میدیم و مرسوم هست، نمازهای اول وقت خوندن، به جماعت خوندن، قرآن خوندن به خصوص فوق‌العاده هست. حتی من اینو عرض بکنم خدمتتون با عرض معذرت، البته همه دوستان میدونن مسائل شرعیشون رو میدونن، ولی حتی خانم‌هایی که عذر شرعی دارن تو این ماه روزه نمیتونن بگیرن، ولی گمان نکنن قرآن، نه، تو حلقه قرآن وارد بشن، تو حلقه قرآن وارد بشن، حالا جز مثلا اون 4 سوره‌ای که خوندنش سوره سجده دار هستش، ولی قرآن ثواب براشون داره. اینجور نیست که ثواب نداشته باشه، منعی داشته باشه. قرآن فوق‌العاده است و بهار قرآن ماه مبارک رمضانه. از این به هر حال مراقبه خاص و تو بخش اول صحبت عرض کردم از این زندگی عارفانه و مؤمنانه ای که خداوند متعال برامون فراهم کرده کمال استفاده رو بکن.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما جناب استاد، عالی، بهره بردیم. و یه قولم از شما بگیریم که حتما برای دوستان بیننده ما خیلی دعا بکنید، چون من اون موقعی که داشتم پیام‌ها رو نگاه می‌کردم به این موضوع هم رسیدم که برخی از عزیزان خلاصه گفته بودن که از حاجی‌ها بخواید که برای ما
خیلی ملتمس دعا هستیم. آقای اسماعیل دوستان بیننده عزیزی که همونجوری که شما اشاره کردید تو قربت، تو جایی که زمینه‌های دینداری شاید فراهم نیست، ولی متدینانه پای دین خودشون ایستادن، درود خدا برشون، هممون رو دعا بکنن، ما هم خیلی ازشون التماس
سلامت بشه. خیلی ممنون، متشکرم. من این رو بارها گفتم، مثلا من علی اسماعیلی که در قم هستم، نمیدونم جایی که بالاخره آشیانه اهل بیت عصمت و طهارت هست، اینجایی که حرم حضرت معصوم است، اگر تازه یه وقتی گناهی هم نکنم هنری نکردم. اما شما عزیز بیننده‌ای که اونجا همه چی فراهم هست، کسی هم شما رو ممکنه نشناسه، اما اونجا با تمام وجود داری دین خودت رو و دین زن و بچه خودت رو حفظ میکنی و به دنبال معنویت هستی، بسیار بسیار ارزشمنده و ما از محضر شما التماس دعا داریم. و البته اگر لایق باشیم حتما دعاگوی شما هستیم در شهر مقدس قم و زیر سایه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام. باز هم تشکر فراوان دارم از جناب استاد عالی عزیز که امشب خیلی خیلی شیرین بهره بردیم و این نکات رو انشالله هممون تو زندگیمون به کار ببریم که ورودمون به ماه مبارک رمضان مبارک باشه. و از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم، چه عزیزانی که در ایران، چه عزیزانی که خارج از کشور برنامه زنده ما رو همراهی فرمودن. و ببخشید دیگه پیام ها خیلی زیاد بود، فرصت نشد من بخونم، انشالله عمری باشه در برنامه های بعدی. ممنونم از نگاه های مهربانتون. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی خدا بکردر.